بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 1/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. در این آیه مبارکه عبادت و استعانت که ایاک نعبد و ایاک نستعین مطالبی به عرض رسید. عنایت فرمودید که خدای سبحان برای نکاتی ایاک را قبل از نعبد و همچنین ایاک دوم را قبل از نستعین ذکر فرمود و ادب عبادت و استعانت را هم به ما آموخت که چگونه او را عبادت کنیم. هرگز نمی شود خدای سبحان را بدون آموزش ادبی خدا او را عبادت کرد. یکی از نکاتی که در تقدیم ایاک بر نعبد مطرح است آن است که اگر انسان اول معبود را ببیند، سنگینی عبادت برای او آسان می شود، چون می داند کی را می پرستد. و اگر بشناسد که او جمال محض است و کمال صرف، سختی عبادت بر او آسان می شود. عبادت سخت است، کار آسانی نیست. لذا صبر اندل اطاعه جزء بهترین فضائل است که صبر را رأس ایمان قرار دادن، که الرأس من الایمان، الصبر من الایمان، به منزلت رأس من الجسد. عبادت سخت است که انسان بندگی و بردگی غیر را بپذیرد. اون خودخواهی نمی گذارد که انسان بگوید من بندم. وقتی معبود را با جمال و زیبایی مشاهده کند، سختی عبادت بر او آسان می شود. از این که عبادت سخت است، نماز دشوار است، میبینید خدای سبحان از او به عنوان که این یک امر سنگین و بزرگ است یاد میکند. میگوید نماز خیلی سخت است. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. گرچه از نظر وقت شاید بیش از یک ربع فرصت بیشتر نخواهد، اما بسیاری از افرادن که از خوندن نماز استنکاف دارند، سخت نشان است. پیشانو به خاک گذاشتن برای انسانی که داعیه استقلال دارد سخت است. از نظر زمان فرصت زیادی ندارد و از نظر کار هم مثل روزه یا مکه رفتن نیست که مشکلاتی به همراه داشته باشد. اما همین که انسان اظهار بندگی کند، بگوید من بنده ام، این با خوی خودخواهی آدمی سازگار نیست. لذا خدای سبحان فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. انسان خاضع است که نماز را به خوبی انجام میدهد، وگرنه برای انسان خودخواه نماز بسیار سخت. جریان این حال کبیرتون را در سوره بقره آیه 40 این چنین فرمود، آیه 46 این چنین است: واستعینوا بالصبر والصلاة و ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین. به نماز و روزه یا به صبر و صلات استعانت کنی و این صلات سنگین است، یا انها یعنی استعانت بر صبر و صلات سنگین است، که ضمیر یا به صلات برمیگرده یا به استعانت صبر و صلات. واستعینوا بالصبر والصلاه و انها، یعنی اون صلات لکبیرتون الا الخاشعین، یا استعانت به صبر و صلات لکبیرتون الا الخاشعین. صبر هم یکی از مصادیقش روزه است که گفتن منظور این آیه نماز و روزه است. نماز هم عبادت است، روزه هم عبادت است. اگر کسی بخواهد سختی عبادت را تحمل کند باید جمال معبود را ببیند. اگر جمال معبود را دید، لذت زیارت اون معبود سختی عبادت را آسان می کند. لذا ایاکه که خطاب معبود است قبل از عبادت ذکر شده است تا عبادت را در کام انسان شیرین کند و آسان کند. اگر کسی نماز را با سختی خوند تکلیف را انجام داد ولی لذتی از نماز نبرد، به عنوان اسقاط تکلیف وظیفه را انجام داد. اما عده اصرار دارن که از نماز بیرون نیاین چون از این نماز به حق لذت میبرن. اگر کسی گفت اول تا آخر دنیا اگر یک شب بود و من سجده می کردم، می گفتم هذه لیلة السجود، یا به رکوع می رفتم و می گفتم هذه لیلة الرکوع، چون در اون حال لذت می برد و هرگز ممکن نیست حال لذیذ را رها کند. این یکی از نکات تقدیم ایاکه بر نعبد است که ایاکه نعبد. نکته دیگر آن است که شیطان گرچه در همه حالات وسوسه می کند اما وقتی که انسان وارد نماز شد همه نیروها را بسیج می کند که انسان هرگز در نماز حضور قلب پیدا نکند. در کارهای عادی شیطان خیلی مزاحم نیست، اما وقتی انسان در مسیر عبادت افتاد همه ذریه‌اش رو بسیج می کند که انسان را سرگرم کند. برای اینکه انسان از این تهاجم همگانی شیطان مسون بماند و چیزی را معبود انسان نکند، گفتن شما اول معبودتون را تعیین کنید بعد عبادت را ذکر کنید. اول نگویید من عبادت می کنم تا معبود را تعیین کنید شیطان خاطراتی را در ذهنتون برق بزند بگوید معبودتون این است. اگر بگویید نعبدو، قبل از اینکه الله را بگویید او در ذهن خاطراتی را آورده. و اما اگر بگوید ایاکه، معبود را اول معین کنید، دیگر جا برای وسوسه او نیست. او نمیتواند معبودی را در ذهن و در جان ما رسم کند چون ما معبود را اول معین کردیم. ولی اگر بگوییم نعبدو، تا اون مفعول را ذکر بکنیم، معبود را ذکر بکنیم، در خاطرات ما هرچی او بخواهد الغا میکند که بگوید یا معبودت سنم باشد یا وسن باشد. یا اگر نتوانست اون گونه از معبودها را در ذهن ترسیم کند، نجات از جهنم را یا رسیدن به بهشت در ذهن الغا کند که بگوید معبودت نجات از جهنم باشد. چون اگر کسی برای نجات از جهنم عبادت کند که معبود او بلاسهال و بلاستقلال نجات از جهنم باشد یا ورود در بهشت، این عبادتش باطل است. این که در فقه میگویند اگر کسی برای پرهیز از جهنم یا برای اشتیاق به بهشت عبادت کرد عبادت او صحیح است، مال اون انسان است که خدا را عبادت کرد منتها ندانست از خدا چی بخواهد، همتش کم بود، خدا را عبادت کرد ولی از خدا نجات از آتش خواست یا ورود در جنات و تجری من تحت الانهار طلب کرد، از خدا لقای او را نخواست، از خدا میوه خواست، خدا را عبادت کرد ولی از خدا بهشت خواست، این عبادتش صحیح است. ولی اگر کسی هدف اصلیش معبود به ذاتش نجات از جهنم یا ورود در بهشت باشد و خدا را وسیله قرار بدهد، خب البته عبادت او باطل است. اگر عده‌ای از علما اون طوری که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب شریف اربعین از عده‌ای از علما و فقها نقل میکند که عبادت کسانی که خوفن من النار یا شوقن الی الجنه خدا را عبادت میکنند عبادتشون باطل است، مال اون موردی است که معبود بالاصاله و محبوب بالاستقلال و به ذاتشون همون نجات از جهنم یا ورود بهشت باشد. اونگاه خدا را وسیله قرار میدن تا به وسیله خدا برن بهشت، و اگر میشد که بهشت برون و خدا را نخواهن، بدون خدا ممکن بود به بهشت برون خدا را عبادت نمی کردن. چرا؟ چون مقصود به ذات اینها ورود در بهشت است. این عبادت ها باطل البته. اما نوع مسلمین و مردم که خدا را عبادت میکنن عبادتشون اینچنین نیست، خدا را عبادت میکنن، او را معبود به ذات و مستقل میدانن، منتها نمیدانن از او چی بخواهن. آمدن حضور خدا، از او سیب و گلابی خواستن، از او مسکن خواستن، از او جنات و تجدیم تحت الانهار طلب کردن، از او او را نخواستن. من ذل الذی رام ذاق حلاوت محبتک فابتغى عنک بدلا، یا رام عنک بدلا، چون نچشیدن لذت انس به حق، انس حق را، از او غیر او را طلب کردن. بنابراین اگر کسی معبود به ذاتش، محبوب به ذاتش ورود در بهشت باشد که برای بهشت خدا را عبادت کند، خدا بشود وسیله، این عبادت البته باطل است. باطل است یعنی قضا دارد، بعد از مرگ او هم باید برای او قضا بجا بیارن بمانند. اما اگر کسی نه، خدا را عبادت میکند، که اکثری این چنینه، خدا معبود به ذات اونهاست، منتها نمیدانن از خدا چی بخواهن، از خدا ورود در بهشت میخواهن، این عبادت ها البته صحیح است. لذا بسیار از فقها ها این عبادت های رایج را صحیح میدانن، و خود مرحوم شیخ بهایی هم در اربعین که از بزرگان نقل میکند که عبادت های اونها از عبادت های کسانی که خوفن یا حبن عبادت میکند باطل است، خودش میفرماید حق اینه که عبادت های مردم صحیح است، منتها نمیدانن از خدا چی طلب کنن. اگر کسی با گفتن ایاک معبودش را مشخص کرد که خداست فلا غیر، اونگاه از خدا غیر خدا نمیخواهد. خدا هم به انسان همه چیز میده، اما ادب بندگی این است که از او دیگه سیب و گلابی نخواهیم، از او دیگه باغ و استخر نطلبیم، از او را بطلبیم، او هم جنات تجری من تحتها الانهار میدهد، هم فی مقعد صدق عند ملک مقتدر اعطا میکند، هر دو را اعطا میکند. ولی اگر کسی همتش نازل بود از او بهشت جسمانی ظاهری طلب کرد، به او مرحمت میکند، ان المتقین فی جنات و نهر، اما اون مقام بلند فی مقعد صدق عند ملک مقتدر را دیگر به او نخواهد داد. پس تقدیم ایاک بر نعبود تعیین معبود بالاصاله است که معبود ما تویی و نه غیر، چون در نعبود که متکلم الغیر است کل ما سوا داخل شده است. چون منظور این نیست که من با شؤون وجودیم تو را عبادت میکنم، یا من با نمازگزارهای مسجد تو را عبادت میکنم، یا امام بگوید من با امت تو را عبادت میکنم، یا پیامبر بگوید من با مردم تو را عبادت میکنیم، بلکه نه، نمازگزار میگوید همه جهان هستی یک طرف، همه داریم تو را عبادت میکنیم، تو واحدی که منشأ این کثیری و این کثیر است که بنده توست، بهشت و جهنم هم تو این نعبود داخل است، یعنی ما با همه گسترش جهان هستی تو را عبادت میکنیم، دیگر چیزی کنار نمیماند که او بشود هدف. غیر از خدا هرچه هست عابد و بنده است، حتی بهشت و جهنم. چرا دیگه؟ همه این جور انسان را هم از جهنم نجات میدهد، هم وارد بهشت میکند، هم از لقای حق برخوردار میکند. اما اگر به این حد نباشد، مرتبه نازل تر باشد، فقط انسان را از جهنم نجات میدهد و وارد بهشت میکند، دیگر لقای حق مطرح نیست. بنابراین این هم میتواند نکته دوم باشد که وقتی معبود مشخص شد، دیگر شیطان توان آن را ندارد که در خاطره ها معبود دیگر را ترسیم کند، ولو شوق به بهشت یا ولو ترس از آتش. در این نظام کلی بله، تو نظام تکوینی بله، تشریعاً بود که او اطاعت نمی کند الان، ولو تکوینن چرا؟ جهنم هم عبادت می کند خدا را، چون در جهنم هم فرشتگانی هستند که به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، این فرشتگان که مأموران اداره جهنمن معصومن. خود جهنم حق ندارد کسی را بیش از اندازه استحقاقش بسوزاند و حق ندارد کمتر از اون اندازه‌ای که دستور رسیده است بسوزاند. این چنین است، کلما خبت زدناهم سعیرا. این طور نیست که آتش جهنم مثل آتش دنیا احیانا اشتباهاً کسی را بسوزاند یا کمتر بسوزاند یا بیشتر بسوزاند و ماننده آن. نکته بعدی که میتواند سر تقدیم یا بر نعبد باشد آن است که انسان در عبادت یک رکنش معبود است، یک رکنش عبادت است، یک رکنش عابد. در بین این ارکان ثلاثه اون چه اصل است معبود است. عابد اگر خود را دید و عبادت خود را دید و معبود را دید، این گرفتار تسلیس است، این موحد نیست. و اگر خود را ندید، عبادت را دید و معبود را دید، این گرفتار سنویت و دوگرایی و تسنیه است، هنوز موحد نشد. اگر نه خود را دید و نه عبادت خود را دید، فقط ذات اقدس اله و معبود را دید، او موحد است. این ایاکه اول معبود را انسان میبیند و آخرم همون معبود را میبیند، دیگر سخن از عابد نیست، سخن از عبادت نیست، چون تمام همت انسان متوجه لقای اون معبود شده است. و اگر خود را یا عبادت خود را ببیند، تحت شعاع مشاهده معبود است. و انسان حالات و گوناگون دارد، همه یک حال ندارند یا یک انسان در همیشه به یک حال نیست. گفتند دو تعبیر در قرآن کریم، یکی مربوط به حبیب خداست، یکی مربوط به کلیم خدا که علیهما آلاف و تحیت و سلام. اون تعبیری که مربوط به حبیب خداست، یعنی رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام، اول خدا را میبیند، در پرتو خدا خود را میبیند. اما تعبیری که مربوط به کلیم خداست، از پایین شروع میکند، میگوید مرا خدا حفظ میکند، که خود را مقدمه مشاهده حق قرار میدهد. ولی حبیب خدا میگوید خدا مرا حفظ میکند، کلیم خدا میگوید مرا خدا حفظ میکند. ملازم فرمایید که بین این دو تعبیر چه فرق است. در سوره توبه آیه 40 این است، فرمود الا تنصروه، شما اگر رسول خدا را یاری نکنید، نه دین من به نصرت شما محتاج است نه رسول من، زیرا حوادث سنگینی بر رسولم گذشت که احدی یاور او نبود، تنها خدا ناصر او بود. الا تنصروه، شما اگر پیامبر را یاری نکنید، فقط نصره الله، خدای سبحان او را یاری کرد. چه از اخرجه الذین کفروا، وقتی کفار مکه او را از مکه بیرون کردند، ثانی اثنین، اینا دو نفر بودن. از هما فی الغار، این دو نفر در اون غار پناهنده شدن. از یقولو لصاحبهی، رسول من به رفیق و همسفرش فرمود لا تهزن، محزون و غمگین مباش. چرا؟ چون ان الله معنا، تحقیقا خدا با ماست. در حال خطر که دشمن به لبه غار رسیده است و ناصری است و راه گریزی، رسول خدا با جمله اسمیه با تأکید اول از خدا شروع کرد، فرمود ان الله معنا، اول از خدا بعد در پرتو خدا سخن از خود به میان آورد، فرمود تحقیقا خدا با ماست. و اما در سوره شعرا آیه 61 و 62 این است: فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا ان معی ربی سیهدی. وقتی این دو گروه یکدیگر را دیدن، یعنی موسی سلام الله علیه بنی اسرائیل مستضعف و محروم را به همراه آورد، فرائنم از پشت سر اینها را تعقیب کردن و اینها را در لبه این دریای روان دیدن. جلو دریای روان خطرناک، پشت سر هم لشکر جرار فرعون. بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردند انا لمدرکون، الان ما رو میگیرن، چون راهی برای گریز و فرار نیست، الان به ما میرسن. انا لمدرکون، ما رو دستگیر میکنن. در این موقعیت موسی کلیم بین دو خطر که قرار گرفت، یعنی از جلو این دریای پرخروش و از پشت سر اون لشکر جرار، این چنین فرمود، فرمود کلا، نگویید الان ما را دستگیر میکنن، این معیه ربی سیهدی. با حرف رد توهم اونها را از بین برد، فرمود ما هرگز دستگیر نخواهیم شد، تحقیقا با من خدای من هست که مرا هدایت کنه. کلا، نگویید انا لمدرکون، ما دستگیر میشویم، این معیه ربی سیهدین، تحقیقا با من خدای من است که مرا هدایت میکند. این جمله ان معی ربی سیهدین جزء سنن سفر است، مستحب است که مسافر این جمله را هم این جمله را در مسافرت بگوید که ان معی ربی سیهدین. خب فرق اون جمله‌ای که حبیب خدا گفت با این جمله‌ای که کلیم خدا گفت این است که حبیب خدا اول خدا را می‌بیند، در پرتو خدا خود را، کلیم خدا اول از مشاهده خود شروع می‌کند به عنوان آیت، بعد به خدا می‌رسد. که حبیب خدا می‌گوید ان الله معنا، تحقیقا خدا با ماست، ولی کلیم خدا می‌گوید ان معی ربی سیهدین، با من خدای من است، که اول سخن از خود است به عنوان آیت و مقدمه، بعد سخن از خدا. اگر کسی به اون مقام شامخ راه یافت، حرفش در همه حالات این است که ان الله معنا. اگر به اون مقام راه نیافت، در حد متوسط است، میگوید ان معی ربی سیهدین، تحقیقا با من خدای من است که مرا هدایت میکند. اگر انسان سخن از ایاک نعبد دارد، اول معبود را میبیند، در پرتو معبود عبادت و عابد را، میگوید ان الله معنا، نمیگوید ان معی ربی سیهدین. گرچه هر دو خوب است، اما یکی خوب و یکی خوبتر، یکی کمال و یکی کمال برجسته تر. بین این دو تعبیر فرق است. اگر چنون که سوره فاتحه الکتاب این قدر به او حرمت دادن و گفتن ام الکتاب است و سبع مثانی است و تقریبا در بعضی از تعبیرات عدل قرآن کریم قرار گرفت که لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، و اینکه هیچ نمازی بدون فاتحه الکتاب نیست، چه مستحب و چه واجب، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب. ممکن است در رکعات سوم چهارم با تسبیحات حل بشود، اما رکعت اولا و ثانیش بدون فاتحه الکتاب موزی نیست، و در رکعت ثانیه و رابعش هست، ثالثه و رابعه هم باز فاتحه الکتاب موزی است. نمازگزار مخیر است بین فاتحه الکتاب و تسبیحات اربع. این که برای فاتحه الکتاب این همه مقامات قائل شدند و گفتن برای شفای بیمارتون از هفت حمد فرا غفلت نکنید و چیزی نیست که در فاتحه الکتاب نباشد، به خاطر این نکات عمیق است که در این آیات مبارکه ادراج شده است، که هر چه در شما این در این آیات این سوره کریم فحص میکنید، توحید را بیشتر مشاهده میکنید. اول خداست بعد عبادت، اول خداست بعد استعانت. حتی اگر بخواهیم از او کمک بگیریم، هم اول باید نام او را ببریم تا از او کمک بگیریم و بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کمک خواهی هم فرع بر آن است که او را عبادت بکنیم، به یک مقداری به او نزدیک بشویم تا به خود اجازه استعانت بدهیم، بگوییم به ما کمک بکن. و اگر چنونچه عبادات درجاتی داشت، استعانت هم درجاتی خواهد داشت. یک وقت انسان خود را میبیند، میگوید من خدا را عبادت میکنم، اونگاه ایاک نستعینی که به دنبالش ذکر میکند خیلی ضعیف و کمرنگ خواهد بود. ایاک نستعین یعنی من تو را عبادت میکنم، این کار از آن من است، ولی تو هم مرا کمک بکن. چون استعانه، معاونت، نصرت، شفاعت، اینا غیر از ولایت است. این عناوین چهارگانه از همه ظریف‌تر مسئله ولایت است. اعانت، شفاعت، نصرت، اینا یک طرف، ولایت طرف دیگر. انسانی که کار را خودش انجام می‌دهد، منتها کمبودش را از دیگری کمک میگیرد، میگویند از دیگری استعانت کرد و دیگری ناصر او شد، معاون و معین او شد. کار را خود انسان انجام میدهد، کمبودش را دیگران جبران میکنند، در این زمینه میگویند انسان از دیگری یا دیگران مدد گرفت، استعانت کرد، دیگران معین اویند یا ناصر اویند. یا کار را انسان انجام می‌دهد، کمبودی دارد، این کمبود را با دخالت دیگران جبران می‌کنند، می‌گویند اینجا با شفاعت مسئله حل شد. ولی یک وقت از انسان کاری ساخته نیست. این چنین نیست که یک مقداری را خود انسان به عهده بگیرد، کمبودش را دیگران جبران کنند. کاری از انسان ساخته نیست، همه شئون را به غیر، به خدا می سپارد. اینجا سخن از ولایت است. یک انسان اگر رشد کرد، یه فرزند بالغی شد، کارها را به عهده می گیرد، کمبود کارهای او را پدر جبران می کند. اینجا پدر ناصر و معین فرزند جوان است. یا اگر کمبودی داشت، با دخالت پدر یعنی شفاعت پدر مشکل فرزند بالغ حل می شود. ولی اگر فرزند نوزاد بود، لا یقدر و علی شیء بود، این فرزند مستقیما در تحت ولایت پدر است. پدر ولی اوست، نه ناصر او، نه معین او، نه شفیع او. اگر کودک نوزاد شد هیچ چیزی از خود ندارد، در اینجا در تحت ولایت پدر است، نه پدر فقط ناصر اوست. اگر بین ولایت و بین معاونت و شفاعت و نصرت فرق است، اونها در یک طرف و ولایت در طرف دیگر است، انسان هر اندازه در عبادت موحد راستین باشد، اون استعانتش هم ظریف‌تر خواهد شد. استعانت میتواند نظیر استعانت مولا علیه از ولی باشد، میتواند نظیر استعانت شخص از ناصر باشد، یا معان از معین باشد، یا مشفوع له از شفی باشد و مانند آن. این کودک نوزاد هم از ولی استعانت میکند. اون کامل از آن ولی است که همه شئون مولا علیه را در زیر اشراف دارد. اگر عبادت به مرحله عالی راه یافت، استعانت به مرحله ولایت میرسد. یعنی این عبد که مستعین بود میشود مولا علیه، و خدای سبحان که مستعان بود میشود ولی. الله ولی الذین آمنوا. ولایت با مهجور بودن مولا علیه همراه است. اگر یک موجودی خود مستقل بود، ولی ندارد، تحت ولایت کسی نیست. اگر گفتن این موجود تحت ولایت فلان انسان است، یعنی خود مهجور است. همواره ولایت با هجر مولا علیه همراه است. یک انسان مستقل تحت ولایت احدی نیست. این مجنون است، این صغیر است، این مغما علیه است، این کسی که رشدی ندارد به مانند آن، این است که مهجور است و مهجور ولی می طلبد. انسان اگر در عبادت هم خود را مهجور یافت، این استعانت در ایاک نستعین شکل استیلا می گیرد. یعنی خدایا تو ولایتم را بپذیر، من بشوم مولا علیه تو، تو بشوی ولی من. اگر او ولی انسان شد، انسان از گزند دشمن درونی و بیرونی آسوده و راحت است، چون الله ولی الذین آمنوا. قهرن ایاک نعبد میتواند راهگشا باشد که ایاک نستعین هم از یک ظرافت خاصی برخوردار باشد. تا عابد کی باشد و چه اندازه خدای سبحان را عبادت کند، اول ممکن است خود را ببیند، و اگر خود را ندید در مرتبه ثانیه عبادت را میبیند. اگر از این دو بند رها شد، جز معبود احدی را نخواهد دید، اونگاه است که همه نعم ظاهری و باطنی را خدا به او اعطا میکند. والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. 18 جلسه تفسیر سوره مبارکه حمد توسط استاد جوادی آملی، 2/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین نکاتی را در برداشت بدارد که عنایت فرمود و تا حدودی روشن شد که تنها راه تقرب به خدای سبحان عبادت است. لذا وقتی سمت‌های انبیا و اولیا را در قرآن یا در روایات و ادعیه بیان می‌کنند، اول از عبادت اونها شروع می‌کنند. در تشهد که سخن از شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اول عبادت اون حضرت مطرح است که میگوییم اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، که عبادت اون حضرت قبل از رسالت او ذکر می شود. برای اینکه عبادت نسبت عبد است به مولا و رسالت اون چهره ارتباطی عبد است با سایر عبید، رسول خدا دو ارتباط دارد. یک ارتباط با خدای خود دارد، اون ارتباط عبادت است. یک ارتباط با خلق خدا دارد که رسالت است، که پیام خدا را به خلق خدا می رساند. اون پیوندی که بین حضرت و خداست عبادت است، اون رابطه‌ای که بین حضرت و دیگر انسان هاست رسالت است، که پیام خدا را به مردم میرساند. اون ارتباطی که بین انسان و خدای انسان است مقدم است و اولاست بر ارتباطی که انسان با دیگر انسان ها دارند. لذا عبادت اون حضرت جنبه عالیه است نسبت به رسالت اون حضرت. که حضرت دارای این سمت های گوناگون است، سمت عبادتش بر سمت رسالت او فضیلت دارد. از این جهت قبل از رسالت او ذکر می شود. چه اینکه سایر انبیا هم اگر به کمالات رسیدن به خدای سبحان اونها را به کمالاتی می ستاید و معرفی می کند، محصول عبادت اونست. این معنا که توحید عبادی است، اثرش آن است که انسان در هیچ امری مطیع غیر خدا نباشد و مطیع احدی جز خدای سبحان نباشد. اونها را که خدای سبحان دستور داد که از اونها اطاعت کنیم، اطاعت اونها در حقیقت اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد از اولو الامر اطاعت کنید، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد نسبت به پدر و مادر اطاعت کنید، اطاعت پدر و مادر به فرمان خداست، اطاعت خداست. این چنین نیست که عبادت و اطاعت شریک بردار باشه. این چنین نیست که ما در بعضی از امور مطیع خدا باشیم، در بعضی از امور مطیع قانون یا اولی الامر یا پدر و مادر. بلکه اطاعت از قانون، اطاعت از اولی الامر، اطاعت از پدر و مادر همه و همه محصول فرمان خدای سبحان است. تا خدای سبحان اجازه ندهد، احدی نمیتواند از احدی اطاعت کند و سخن او را به عنوان مطاع بپذیرد. و محدوده عبادت اطاعت هایی که انسان از دیگر افراد می کند، از دیگر انسان ها می کند، به مرز اطاعت خدا بسته است. که این از سخنان متقن رسول خدا علیه الله و طیب و سناست فرمود لا طاقت لمخلوق فی معصیت الخالق، هم اطاعت کردن از دیگران مشروط است به این که خدا دستور بدهد و هم مرز اطاعت از دیگران اونجاییست که به حد خدایی آسیب نرساند. بنابراین دو بعد ثبوت و سلب اطاعت از اول الامر یا پدر و مادر به دستور خدا وابسته است. اگر خواستیم از پدر و مادر اطاعت کنیم، خدا باید دستور بده. تا کجا باید اطاعت کنیم و از اون به بعد اطاعت لازم نیست، اونم خدا باید بگه. لذا رسول خدا فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که اگر کسی بخواهد از انسانی اطاعت کند در یک امری که اون امر گناه است، اینجا جای عبادت و اطاعت نیست. بنابراین کل اطاعات منحصر به خدای در خدای امر خدای سبحانه می شود، نه اینکه قابل تخصیص باشد که بعضی از امور از آن خدای سبحانه، بعضی از امور از آن اولوالامر یا از آن پدر و مادر و مانند آن، بلکه این گونه از اطاعت ها فرع اطاعت خدای سبحانه است. خدای سبحان دستور می دهد که ما از کی اطاعت کنیم و مرز اونها را مشخص می کند. بنابراین ایاک نعبد بالقول المطلق به اطلاقش باقی است، هیچ جا تخصیص نخورده. نمی شود گفت اطاعت را، چون اطاعت هم یه نحوه عبادت است، اطاعت هم به نوب خود عبادت است منتها رقیق تر. نمی شود گفت که در بعضی از امور می شود از غیر خدا اطاعت کرد. اگر از غیر خدا اطاعت میکنیم به دستور خداست، پس از غیر خدا هرگز نمیشود اطاعت کرد و این اصل ان الحکم الا لله قابل تخصیص نیست که انسان بگوید در اون گونه از موارد انسان مطیع خداست، در مسائل عادی مطیع غیر خداست. این چنین نیست، بلکه کلا اطاعت ها و عبادت ها از آن خداست ولا غیر، و به دستور خدا انسان از قانون، از اول الامر، از پدر و مادر اطاعت میکنه. و این حرف همه انبیاست، منتها قرآن این را بازتر و روشنتر ذکر کرده. همه انبیا وقتی قومشون را به عبادت دعوت میکنن، به توحید عبادی دعوت میکنن، اول سخن از الله هست بعد سخن از عبادت. در سوره اعراف نمونه های از این را ملاحظه فرمایید. شست و پنج سوره اعراف این چنین است: و الى آدن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این اعبدوا الله گرچه لسانش حصر نیست، اما ما لكم من اله غیره حصر عبادت در آن خدای سبحان است. و این ما لكم من اله غیره مفسر خوبی است برای جمله مبارکه لا اله الا الله، چون لا اله الا الله دو قضیه نیست، یک قضیه سلبی و یک قضیه اثباتی، یک امر سلبی و یک استثناء. چون لا اله الا الله به معنا نیست که ما دو مطلب را از نو بخواهیم بحث کنیم، یکی نفی آلهه و طاغوت، یکی اثبات خدای سبحان، چون الا به معنای غیر است. این لا اله الا الله یک جمله است و نه دو جمله، یک قضیه است و نه دو قضیه، این یک ادعا است و نه دو ادعا. محتوای این کلمه مبارکه این است که غیر از اللهی که فطرت او را پذیرفته است و مفروغ آن است و بحثی در او نیست، دیگران نه. نه اینکه از اول بخواهیم ما دو چیز بحث کنیم، یکی نفی آلهه، یکی اثبات خدا، که بگوییم خدایانی نیست، خدایی الله هست، که آلهه را نفی کنیم و الله را اثبات کنیم. چون این الا به معنای غیر است. وقتی الا به معنای غیر شد، مجموعاً یک جمله است و یک ادعا و یک محتوا. یعنی غیر از اللهی که مفروغ آن هست و ثابت است و بحثی در او نیست، دیگران نه. نه اینکه دیگران نه و خدا آری، که تازه بخواهیم خدا را اثبات کنیم. که الا اثبات باشد و اثبات دلیل بخواهد. لا اله الا الله نه یعنی دو قضیه سلبی و اثباتی که یکی را سلب بکنیم و یکی را اثبات بکنیم. لا اله الا الله به این معناست غیر از اللهی که فطرت پذیرفته است به شک بردار نیست و مفروغ عن هست دیگران نه، چون اف الله شکون فاطر السماوات و الارض. بنابراین این کلمه طیبه می شود یک قضیه و اون قضیه این است که غیر از خدایی که فطرت قبول دارد دیگران نه. این معنا را سخنان انبیا بیان می کند. همه انبیا تعبیرشون اینه، می گوین یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست اله دیگری نیست. این تنها سخن هود نیست، در همین سوره اعراف جریان صالح را که ذکر می کند در آیه 73 اونم لسانش این است، یا قوم اعبدوا الله ما لکن من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مفروغ عن هست آله دیگری نیست. در همین سوره اعراف آیه 85 جریان شعیب را که مطرح می کند فهمد به الان مدینه اخاهم شعیبا یا قال یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره. حرف همه انبیا این است، منتها جریان انبیا دیگر در سور دیگر است. همه آمدن گفتن غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست و نیازی به بحث ندارد دیگران نه، نه آمدن که بگوین خدایی هست و آلهه دیگر نیست که یکی را اثبات کنن و بقیه را نفی کنن. میگوین اون یکی که مورد پذیرش همه شماست، فطرتتون میپذیرد، غیر از اونی که در دلتون دارید دیگری نیست که لا اله غیر الله. و این غیر صفت اله خواهد بود. وقتی غیر صفت اله شد این کلمه طیبه یک جمله است و یک قضیه است و یک دایه. این که حرف همه انبیا شد به طور صریح در قرآن به رسول خدا این چنین دستور میداد. آیه 14 سوره زمر فرمود قل الله اعبدو مخلصا له دینی. این قول الله اعبدو همون لسان ایاک نعبد است که تقدیم مفعول بر فعل برای حضر است. قول الله اعبدو، نه قول اعبدو الله، قول الله اعبدو مخلصن له دینی، که این مخلصن همون معنایی را که از حضر فهمیده می شود تأکید می کند. اونگاه قرآن چون شفاء لما فی الصدور است، اون چه که بیماری است نسبت به این توحید عبادی او رو تحلیل میکند و اون بیماری رو درمان میکند. میفرماید دو چیز است که نمیگذارد انسان در عبادت موحد باشد، یکی این دشمن نزدیک، یکی هم دشمن دور. دشمن نزدیک همین هوس و هوا و درون انسان است که اعدا عدو به انسان هم همین دشمن درونی است، که اگر دشمن آدم بخواهد انسان را از پا در بیاورد، از تحصیل باز بدارد، از عبادت باز بدارد، از کمال باز بدارد، اون طوری که این نفس انسان را کم کم از پا در می آورد که محصول عمر او جز افسوس چیز دیگر نخواهد بود، هیچ دشمنی نسبت به آدم این جور نمیتواند بدرفتاری بکند. اگر کسی خواست انسان را از پا در بیاورد چه میکند؟ تلاش و کوشش رقیب و دشمن اینه که انسان بالاخره به جایی نرسه و این اعدا عدو و انسان در اثر پرخوری، پرخوابیدن، پرحرف زدن، بدگویی کردن و مانند این که همه مبتلاییم انسان را از پا در می آورد. یه وقتی میبینه سن از 50 و 40 گذشت، از اون به بعد دیگر نه وقت درس و بحث است، نه وقت لذت بردن عبادت، فقط وقت افسوس است. اینه که این اعدا عدو به انسان است. قرآن کریم این اعدا عدو را به عنوان عامل غریب شرک ذکر کرده است و اون شیطان معروف را به عنوان عامل بعید. فرمود اگر گوش به این عامل غریب دادی یا گوش به حرف عامل بعید دادی، در عبادت هرگز موحد نخواهی بود. انسانی که میگوید من هرچه دلم میخواهد میگویم یا هر جا دلم بخواهد میروم، این پیداست که اگر هم در نماز بگوید ایاک نعبد، دارد مجاز به دروغ میگوید. چگونه میشود انسان موحد باشد بگوید ایاک نعبد، بعد بگوید هرچه دلم خواست میگویم، هرچه دلم خواست میروم؟ اگر انسان در خودش یه همچه رهایی را احساس کرد، بداند این اله درون و این بت درون در درون اوی بتکده ای ساخت، نمی گذارد او موحد باشد. این دشمن درون که عامل نزدیک است. دشمن بیرونم که به نام شیطان است و عامل دور، او هم بالاخره انسان را با هوس و هوا از پادر می آورد. این طور نیست که بدون دخالت هوس و هوا انسان را فریب بدهد. گرچه شیطان انسان را گمراه می کند، اما ابزار اغوای شیطان وسوسه نفس است و راه نفوذ شیطان را قرآن از زبان خود شیطان این چنین تنظیم کرد، گفت لأمنین نه، من از راه امنیه و آرزو و هوس اینها را گرفتار میکنم. این چنین است که شیطان بدون واسطه بتواند کسی را گمراه کند. شیطان مثل یک سم است. یک سم اگر بخواهد انسان را از پا در بیاورد، جز آن است که باید از دستگاه گوارش انسان مدد بگیرد. اگر کسی سم نخورد یا سمی که خورد دستگاه گوارش این سم رو جذب نکند، این انسان مسموم نمی شود و نمی میرد. اگر کسی سم خورد و دستگاه گوارش این سم رو جذب کرد، انسان را از پا در میآورد. اگر کسی گوش به وسوسه نداد، از پادر نمی آید. ولی اگر کسی گوش به وسوسه داد و وسوسه در محدوده اندیشه او راه پیدا کرد، در او آرزو و هوس ایجاد کرد، اون وقت است که از پادر می آید. شیطان هم از این راه وارد می شود. گفت لأمنین نه، از راه امنیه و آرزو و هوس اینها رو من فریب می دهم. پس اون هوس خود عامل غریب است و ابزار دست شیطان که عامل بعید. و قرآن کریم که شفاء لما فی الصدور است، هم خطر این عامل غریب را گوشزد کرده است، هم خطر اون عامل بعید را. اونگاه انسان خود را بسنجد ببیند اگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود و او در حضور ابراهیم خلیل بود، یا ولی عهد ظهور کرد، همون سخن ابراهیم خلیل را نسبت به بت پرستا به انسان میگویند یا نه؟ اگر بت تنها در بتکده نیست، به صورت چوب و سنگ نیست، اگر امیال و احوای درونی هم یک بتی است در بتکده درون، اونگاه میبینیم وقتی ابراهیم خلیل میگه افن لکم ولما تعبدون من دون الله، به ماها چی میگویند؟ فرمود اف به شما و معبودای شما، یعنی عابد و معبود، چون کلاهما فی النار دیگه. فرمود اف پن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. در سوره جاسیه مسئله هواپرستی را بیان فرمود. آیه 23 سوره جاسیه این است: افرأیت من اتخذ الهه هوا. این که انسان میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم تابع قانون الهی نیست، مطیع هوای خودش هست. اگر از هوا اطاعت کرد، میگوین از هوا عبادت کرد، میگوین هوا اله اوست. اگر کسی مطیع هوا بود، هوای او اله اوست. این میشود عبدالهوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. این عامل غریب. اما عامل بعید را که در سوره یاسین آیه 60 به همه اینچنین اعلام کرد، فرمود علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، انه لکم عدو مبین. شیطان به عنوان عامل بعید خطر شیطان پرستی را در سوره یاسین بیان کرد. هوس به عنوان عامل غریب خطر هواپرستی را در سوره جاسیه بیان کرد. اگر کسی در اثر گرفتاری خطر عامل غریب یا عامل بعید مبتلا شد به بت پرستی، اونگاه مشمول این توبیخ ابراهیم خلیل سلام الله علیه خواهد شد که حضرت تمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. آیه 67 سوره انبیا، این که ابراهیم خلیل فرمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، اگر قرآن میگوید بعضی هوا پرستن و اله اونها هوای اونهاست، پس انسان میشود عابد هوا. و سخن ابراهیم خلیل این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد اوف برو، اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. این اوف یک نفرین زود و گذر مقطعی نبود که حضرت گفت و گذشت، همواره این حرف هست، اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. امروز ولی عصر میگوید که اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. اگر کسی عبد هوا شد، این قرآنی که یجری مجد الشمس و القمر همباره زنده است. لسان قرآن این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد به او بگوید افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. از اون طرف انسان را به جای میرساند که در اثر عبادت به رسالت میرسد، از این طرف هم در اثر عبادت هوس به جای میرسد که مشمول این توبیخ دائمی است افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اگر این دو دشمن یعنی هوا که عامل غریب است و شیطان که عامل بعید است مهار شدن، انسان می شود موحد راستین. موحد راستین را قرآن کریم می ستاید و خصوصیت های اینا را ذکر می کند. در سوره نور آیه 55 این چنین می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا یشرکون بی شیا. این موحدین را که می ستاید می گوید اینها اگر به قدرت رسیدن نه تنها مرا عبادت می کنن، بلکه هیچ چیزی را شریک من قرار نمی دن، که این نکره در سیاق نفی است. اون یعبدوننی لسانش حصر نیست، یعبدوننی. اما این جمله که فرمود لا یشرکون بی شیء، نه از درون و نه از بیرون، نه هوس درون و نه شیطان بیرون، این لا یشرکون بی شیء چه نکره در سیاق نفی است، مفید حصر است و حصر عبادت از آن خدای سبحان. هیچ چیزی را شریک من قرار نمیدم، نه انتظار مت دارن، نه از قدر کسی میرنجن، نه به انتظار هوس عبادت میکنن. لا یشرکون بی شیئا، این همون ایاک نعبد است. چون اگر نکره در سیاق نفی بالقول المطلق همه انها شرک را سلب کرده است، پس عبادت خالصاً لله خواهد شد، می شود ایاک نعبدو. این اوصاف مؤمنینی است که به قدرت رسیدن. این اوصاف مرسلین و ائمه معصومین و امثال ذلک به عنوان حصر نیست. فمد وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. پس معلوم می شود این مقام میسور است که انسان به این مقام راه پیدا کند. یعبدوننی، دیگر با کلمه واو ذکر نفرمود که بشه جمله جدا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که دیگر این سلب و این حصر در کنار اون اثبات هست، جمله جدا نیست که واو بخواد عطف بشود. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، این چنین نیست، بلکه فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این که فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جا برای هر گونه اشراک را سلب کرده است. اونگاه بالقول المطلق عبادت می شود لله. پس اگر قرآن به ما آموخت که بگویید ایاک نعبد، یا در آیات دیگر فرمود ایای فرحبون، نفرمود فرحبونه، ایای فرحبون، که اول ضمیر فصل را ذکر می کند که مفید حسر است، راه علاج را هم بیان کرده است تا انسان از اون معبود درونی و معبود بیرونی نرهد، نمی تواند بگوید ایاک نعبد. چنگی در مسئله نستعین هم همین طور است، در مسئله ایاک نستعین هم همین طور است. اگر در عبادت این طور نیست که قابل تخصیص باشد، در استعانت هم قابل تخصیص نیست. این طور نیست که در بعضی از امور ما از خدا استعانت میکنیم، اما در حوائج روزمره از آب و نان مدد میگیریم، این چنین نیست. همونطوری که ایاک نعبد قابل تخصیص نبود و نیست، ایاک نستعین هم قابل تخصیص نیست. و اگر از چیزی برای رفع نیاز مدد میگیریم، همه و همه شؤون فاعلیت خدای سبحانن. موحد آن است که همه را به عنوان لله جنود و سماوات و الارض ببیند، نه اینکه خدا را فقط در مسجد و حسینیه خلاصه کند بعد بگد نانی که میخورم، غذایی که میخورم، این استعانت در مسائل عادی است، این که عیبی ندارد. اون که موحد است میگد اذا مرضتو فهو یشفین، الذی خلقنی فیهدین، الذی یطعمنی فیسقین، یعنی ساقی من اوست، مطعم من اوست، شافی من اوست. این که به نام ابراهیم خلیل سلام الله علیه موحد است، میگوید اگر من آب می نوشم از دست او میگیرم، اگر غذا می خورم از دست او میگیرم. همه اینها شؤون فعلیه خدای سبحانه. الذی یطعمنی و یسقین، نه الذی یطعمنی و یسقین به این معنا باشد که او آب را خلق کرده است، زمین را خلق کرده است، به مواد اولیه را خلق کرده است، به ما داده است، ما خودمون جمع و جور کردیم، به صورت نان در آوردیم، به صورت آب در آوردیم. این یک تفویضی است در کارها و این چنین نیست. انسانی که میگوید همه جهانیان مربوب خدای سبحانن، چگونه به خودش اجازه میدهد که من در بعضی از امور از غیر خدا استمداد میکنم؟ اینی که مرحوم حکیم سبزواری در اون اخلاقیات آخر منظومه میگد یک زب و مستعین و حق ازغرا، یعنی کسی که یاک نستعین میگوید، این وقتی یک حادثی پیش آمد غیرن یرا، غیر خدا رو ببیند، این دروغ میگوید، سرش این است. انسانی که غیر خدا را بخواهد ببیند و از غیر خدا مدد کند، نمیتواند بگوید ایاک نستعین. ولی اگر بگوید خدایا این همه نظام که در اختیار تو ان و همه مجاری فیض تو ان، از یک راه مناسبی مشکل مرا حل کن، و اگر از اون راه حل شد، بداند خداست که از اون راه مشکلش حل کرد، و این می شود موحد. و این است که مجاز است بگوید ایاک نستعین. و الا اگر بگوید کل نظام را خدای سبحان آفرید، اما در بسیار از موارد بالاخره وسیله هم لازم است. بله بالاخره وسیله لازم است، اما مسبب وسیله چیه؟ این که در دعاها به ما آموختن بگویی و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، یعنی تو مسبب اسبابی. این که کسی بگوید خدا هست، ولی خب وسیله هم لازم است. این ولی دیگه در برابر خدا، یعنی خدا و، این معناش آن است که خدا و، این با ایاک نستعین سازگار نیست. ایاک نستعین معناش آن است که چیزی در جهان نیست مگر اینکه سپاه و ستاد تو هم. تو که بخواهی از هر راهی به ما این مدد را میرسانی. تو کاری بکن که با نزدیکترین وجه حیثیت ما محفوظ بماند، این مشکل ما حل بشود. اگر این مشکل حل شد، انسان بگوید خدا این کار را برامون انجام داده است. اونگاه میشود ایاک نستعین. این چنین نیست که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اصل مسئله توحید بگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، و این در مسئله آب خوردن و غذا خوردن بگوید من از این امور عادی استعانت میگویم. نه، اگر نسبت به اون میگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، نسبت به مسائل عادی هم میگوید به اینکه اوست که یطعمونی و یسقین، ساقی من اوست، مطعم من اوست، اوست که این گرسنگی ها را برطرف میکند. یه وقتی هم اگر آدم بیراه رفت ممکنه غذا بخورد و سیر نشود. برای جهنمی ها این چنین است، گرسنن و هرچه بخورن باز سیر نمیشود. فبود این طعام اسین که بسلین میخورن یا طعامی است لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ذریع این خار و تیغ بیابان است. کسی که امروز کل انعام است، فردا غذای او و خوراک او ذریع است، میخورد اما خب سیر نمیشود، چون خوردن غیر از سیر شدن است. همه کارها را انسان از اون بخواهد دیگه، حتی قدرتی که خودش دارد. مگر نان است که لا حول ولا قوت الا بالله؟ این تنها در نماز نیست که انسان میگوید به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، که در کارهای دیگه هم به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، به حول الله و قوتی یتکلم و یسمع و یکتب و یجلس و یذهب و یرا. این چیزی نیست که انسان فقط در نماز بگه به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، که همه کارها این چنین است. انسان میتواند بگوید که به حولی اتکلمو، و در نماز است که به حول الله. نماز مکتب است که بیرون را روشن میکند، نه اینکه در نماز کسی که خواست از سجده سر بردارد برای رکعت بعدی بیستد، اینجاست که فقط میگوید به حول الله و قوته اقوم و اقود. نه، این مکتب است تا بداند که کل کارهاش اینه. در همه شؤون لا یتکلم به حول الله و قوتی یتکلم و یکتب و ینام و یستیقظ. این که گفتن در هنگام خواب بخوانید بسم الله اموت و احیا، این معناش، این دعای خوابه، این دعای توحیده که انسان در کل شؤون موحد باشد. بسم الله اموت و بسم الله اموت و احیا. گفتن سر از خواب که برداشید بگوید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این 5 ساعت یا 2 ساعتی که خوابیده بودم، مرده بودم و او دوباره مرا زنده کرده است. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این دعایی است که بعد از سر برداشتن از خواب مستحب انسان بخواند. سراسر زندگی ما توحید است. اونگاه است باید بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این تو نیست که توحید ما تو نماز و عبادت باشد، در مسائل دیگر نه. اونگاه هیچ قانونی از قوانین، هیچ مقرراتی، هیچ آدابی، هیچ سنتی نیست مگر اینکه باید الهی باشد. انسان از پیش خود نمیتواند سنت بذارد، قانون جعل کند، مقررات جعل کند، رسم بگذارد و مانند اون. اگر چیزی هست باید زیر پوشش خطوط کلی دین امضا کرده باشد. الحمدلله.